به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
در رابطه با این واقعی که رخ داده، بنده چون اولین جلسه است، البته جلسه پنجشنبه بودم برای دعا، ولی چون تو اون جلسه عده‌ای از شما حضور نداشتید، معمولا جلسات دعا کمتر شرکت میکنید، در حالی که مهمترین جلسه کلیسایی ما جلسه دعاست و تشویقتون میکنم به اینکه بیشتر، گرچه اونجا پر بود ولی خب اگه جماعت بیشتری بیان ما میتونیم از این سالن استفاده کنیم. اون روز بنده عرض کردم که وقتی این خبر رو من شنیدم، در ترکیه بودم و نصف شب وقتی هوان به من خبر داد که چنین تکسی اومده، دیگه من نتونستم تا صبح بخوابم و همینطور به یاد فریدون و لویز عزیز بودم و در دعا براشون بودم و خیلی پار قلبی داشتم و از خدا خواستم که یه چیزی به من بگه برای تسلی این عزیزان. و بعد خدا در قلب من یک موضوعی گذاشت که برای من خیلی جالب بود و تازگی داشت. روز پنجشنبه هم عرض کردم میخوام باز یادآوری بکنم. نمیدونم شما بزرگترین نعمت رو چی میدونید؟ بزرگترین نعمت زندگی رو چی میدونید؟ خب خیلی ها میگن سلامتی. ولی من با اجازه شما میخوام بگم که سلامتی با وجود اینکه نعمت خیلی بزرگیه ولی بزرگترین نیست. اجازه بدید چند تا از نعمات را نام ببرم که حتی از سلامتی بزرگترند. ممنونم که حسین عزیزم اینجا می نویسن. خب اولین نعمت، نعمت شناخت خداوند و نجاته که این از همه نعمات بزرگتره. در حقیقت حیات جاودانی ما از اونجا سرچشمه می گیره. که خدا رو شکر استیفن از این نعمت به خوبی برخوردار بود و ثمره این نعمت هم این بود که آرامش زیاد داشت، چون آرامش روح ثمره نجاته. و امروز خیلی ها جسمشون سالمه ولی روحشون نارامه. اگه به من بگید بین آرامش و سلامتی کدوم را حاضرید انتخاب کنید، من آرامش را تقدم میدونم، مقدم میدونم. شخصی که روحن آرامش داره و قلبش شاده و امید داره به زندگی، این شخص خیلی از افرادی که جسمشون سالمه ولی روحشون نارامه موفق تره. نعمت دوم، نعمت داشتن همسر خوبه که خیلی از این نعمت برخوردار نیستن متاسفانه. و کلام خدا میگه کسی که زوجه یا زوج خوب بیابد نعمت بزرگی یافته، گنج یافته و رضامندی خداوند رو حاصل کرده. چه فایده داره آدم تنش سالم باشه ولی با یه نفر زندگی کنه که خانوادش و رابطهش رابطه جهنمی باشه. خدا رو شکر که استیفن همسر بسیار خوبی داشت که در کنار او ایستاد، خواهر ایرلندی ما که حقیقتا یه گنجی بود و نعمت بسیار مبارک. با وجود اینکه میدونست موقعی هم که ازدواج کرد استیفن این بیماری را داشت، بیماری ریوی را، ولی با او ایستاد با عشق و محبت و خدا را شکر برای این همسر وفادار در سختی ها. و نعمت سوم، خدا به این خانواده بچه خوبی داد. داشتن فرزندان خوب واقعا یک نعمت بزرگیه که ثمره زندگی ماست و استیفن از این نعمت خوب برخوردار بود. بچه سالم و بسیار قشنگ که هیچ کدوم از این آثار و علائم ژنی بیماری را هم نداشت و اینم باز یک معجزه بود. و چقدر با این بچه تو این 4 سال دلخوش بود و اون بچه چقدر با پدرش و مادرش دلش شاد بود. و نعمت چهارم به نظر من والدین خوب هستن. واقعا باید گفت که فریدون و لویز سنگ تمام گذاشتن و ما به وجودشون افتخار میکنیم. من به خودشونم گفتم استیفن وقتی میره ملکوت مسیح میخواد تاج جلال رو بهش بده، میگه خداوند بزرگتر از این تاج رو به پدر مادر من بده که این همه برای من زحمت کشیدن. واقعا والدین خوب داشتند و از اینکه اینقدر پشتیبانی و همراهی کردن این والدین و آنچه که در توانشون بود به بهترین نوع انجام دادن، این چه افتخار بزرگیه و چه وجدان راحتی این عزیزان دارن که بهترین را برای فرزندشون کردن. و استیفن به این والدین افتخار میکرد و میبالید. نعمت پنجم، نعمت چیه؟ دوستان و کلیسای خوب. واقعا دوست خوب در جامعه‌ای که ما توش زندگی میکنیم خیلی کم پیدا میشه. انسان دلش با چه چیزایی گرمه؟ کلام خدا میگه دوستی هست از برادر چسبنده تره، از فامیل چسبنده تره. بعضی حتی با اعضای خانواده اینقدر صمیمی نیستن تا با دوستاشون. و چقدر در حضور این دوستان دلشون خوشه و این دوستان تنهایی ها رو پر میکنن. دوستی که از آمریکا بلند میشه میاد اینجا، یه کشیش کلیسا دوباره از آمریکایی، شخص خیلی معروفیه، شخصی که بچه ها را فرستاده بود در تابستان کنفرانس که بچه های ما را خدمت کنن، از کلیسای اونا بودن، بلند شده اومده برای دیدن فریدون و لوئیس که این روزا با اونا باشه. خب اینا نعمتن، دوستان خوب که در تمام شرایط کنار ما هستن. چه دلگرمی بزرگی. و استیفن از این نعمت برخوردار بود. دوستان خوب انگلیسی و ایرانی دور تا دورش گرفتن. و فردا هم میبینید صدها نفر از اونها اونجا حضور دارن. و اما نعمت ششم که باز یک نعمت خیلی بزرگیه، نعمت داشتن نام نیک و شهادت خوبه. کلام خدا میفرماید نام نیک از روغن معطر بهتر است. شهادت خوب در مورد ما چی خواهند گفت وقتی ما از این دنیا بریم؟ بعضی وقتا من میرم تو یک سری مراسم تدفین، ای زور میزنم که چی بگم در مورد این شخص، باید یه پیدا کنم یه چیزی رو بالاخره تولید کنم. خب خیلی هم اونجاها هی دروغ میگه، همه خوب عادت دارم ای خدا رحمتش کنه، خدا ببخشدش، خدا روحشو شاد کنه، ولی در مورد همه شهادت خیلی پربار و پرثمر نیست. خیلی ها عمرشون را با خیلی چیزای بیهوده دارن تلف میکنن، زندگی پربار ندارن، با وجود اینکه مثلا 80 سال طرف زندگی میکنه و میمیره میبینید که چه کار کرده، واقعا چه کار پرثمر و مفیدی انجام داده، چه ثمری از خودش گذاشته که باقی بمونه و در آسمان چه گنج های آفریده. ولی استیفن در 37 سال عمری که خدا بهش داد زندگی پرثمری داشت، پربار و باعث برکت. اگه یادتون باشه اینجا موعظه کرد، گفت بعضیا به من میگن خدا عادله که گذاشته تو این مصیبت ها رو داشته باشی. گفتم خدا رو شکر کنید که خدا عدالتشو برای من پیاده نکرده اگه من وسط جهنم بودم. مردی که در این شرایط اینقدر مثبت بود نسبت به خداوند، طوری که لحظات آخر خواهر لوئیس میگفت این جملات را میگفت: Jesus I love you, mommy, daddy I love you. خب با عشق از این دنیا رفت. شهادت خوب و پربار اینها باقی میمونه، شهادت خوب باقی میمونه، افتخارات باقی میمونن. بعضی از عزیزان ما هستن که زندن ولی ما اونا رو اصلا به یاد نمیاریم، شاید هم بعض وقتا نمیخوایم به یاد بیاریم چون روح ما مهزوم بشه. ولی اشخاصی هستن که رفتن سالهای طولانی، مثل برادر هایک، شهیدان دیگر ما، مثل آنایید همسر اول من، همسر اول خانوم من شهرام و دیگر عزیزان، اینا یادشون همیشه گرامیه. یعنی ما تقریبا بیشتر وقتا درباره اینا صحبت میکنیم. اینها زنده. به قول سعدی مرد نیکو نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نیکی نبرند. و بالاخره هفتمیش سلامتی جسمیه. به اعتقاد من، شما ممکنه موافق نباشید، ولی من اینو آخر همه گذاشتم. استیفن این شیشتا را داشت، از این یکی محروم بود. هیچ کس رو شما پیدا نمی کنید همه اینا را در مجموع به طور کامل داشته باشه. همه ما یه اما داریم، کامل فقط خداست. جسم ما فانی و محدوده، ولی او خدا رو شکر برای این 6 نعمت بزرگی که داشت و ما با این لیوان پر او را نگاه می کنیم و الان هم در حضور خدا به سلامتی کامل و شفای کامل رسیده، اون نعمت رو هم دریافت کرده. بنابراین عزیزان، شما اگه میخواهید واقعا نعمات رو پیروی کنید، دنبال این نعمات به همین ترتیب باشید. به فیض خدا همه اینها نصیب شما بشه. آمین. پس بایستیم یک لحظه برای این خانواده پر افتخار و استیفن دعا کنیم. خداوند واقعا تو رو شکر میکنیم برای اینکه جوانانی به کلیساهای ما دادی که باعث افتخارن، باعث سربلندی هن. زندگی پربار و پرثمر استیفن واقعا نه تنها الان که پیش تو آمده، بلکه موقعی هم که در قید حیات بود ما همین شهادت ها را درباره او میگفتیم و میشنیدیم و ممنونیم ای خداوند برای نعمات گرانقدری که به او دادی. هرچند دعای ما را برای سلامتی او به طور کامل اجابت نکردی، با وجود اینکه او سالها پیش باید از این دنیا میرفت، ولی تو او را حفظ کردی و اجازه دادی که ما بیشتر از حضورش بهره بگیریم. ولی خداوند ممنونیم برای نعمات گرانقدری که به او بخشیدی. با همین افتخارات، با همین برکات لوئیز و فریدون را، خواهرشون را، همسرشون را، فرزندشون را تسلی به آرامش عطا کن. ایمان داریم که دعاهای ما را میشنوی و امروز با قلب ما نیز صحبت کن با کلامی که میشنویم. به نام عیسی مسیح خداوند. آمین. خب در این مدت کوتاهی که باقی مانده برای کلام خدا، من میخوام درباره خارهای تیز زندگی از دوم قرنتیان باب 12 صحبت کنم که پولس رسول در زندگیش این خار را داشت. شما اگه بعدم بخونید 2 قرنتیان 12:1-10 که امروز هم ما به قسمت‌های از این آیات نگاه می‌کنیم، پولس درباره خار بزرگی که در جسمش وارد شده و درمان نشد صحبت می‌کنه. آیا واقعا شما در زندگیتون مسائل و مشکلات سخت زندگی دارید که مثل خاری باعث اذیتتان میشه؟ آیا افرادی در زندگی شما هستن که وجود اونها در زندگیتون مثل خاره که شما را اذیت میکنه؟ اگه خاری در کفشتون باشه، در دستتون باشه، جایی از اعضای بدنتون، شما چقدر ناراحتید؟ خارهایی که تیزن، برندن، زخمی می کنند، خارهایی که مزاحمن، خارهایی که بدن و باعث اذیتن. هیچ کس نیست که تو زندگی خودش خار نداشته باشه. حتی رسول بزرگ عیسی مسیح پولس رسول. خارها اشاره به چی هم در کلام خدا؟ در کلام خدا واژه خار برای چه مواردی به کار میره؟ من دیگه فرصت نیست این آیات رو بخونم، ولی یوشع مخصوصا میگم که اونایی هم که از سایت های ما دنبال میکنن یا از فیسبوک دنبال میکنن، اونها هم با خبر بشن. در یوشع 23:13، اعداد 33:55، داوران 2:3 و دوم قرنتیان 11:23-27 اشاره به انواع خارها میکنه که در مجموع اگه بخوایم نام ببریم میتونه این کلمات باشه. اشاره به درد هست، رنج هاست، سختی ها، مزاحمینی که تو زندگی ما هستن که باعث اذیت ما، انواع جفاها که به خاطر ایمان مسیحی ما رخ میده، ضعف‌های جسمانی و روحانی. بیماری یکی از اونهاست که به احتمال قوی برای پولس همون بود. ولی توجه داشته باشید خارها به زندگی در گناه نیست، یعنی اشاره به زندگی در گناه نیست. اینطوری نیست کسی در گناه باقی بمونه و توبه نکنه بگه اینم خار زندگی منه. نه، اینطور نیست. خارها اشاره به چیزای دیگه است. ضعف روحانی هم که میگم، منظور این که مسائلی که مستقیما گناه‌آلود نیست ولی ما ناتوانیم در انجامش، یا عمدن نمیخوایم توش بمونیم، داریم باش میجنگیم. و هر فرد مسیحی به نوعی خاری در جسم داره، به علت بشر بودنمون با نوعی ضعف و ناتوانی و مشکل ما تو زندگی روبرو هستیم. و هیچ وقت در این دنیا ما به طور کامل از همه مصیبت‌ها و مشکلات مبرا نخواهیم بود. قبلا هم گفته شده که یک واعظی اومد تو کلیسای ما، گفت میخوام دعا کنم که همه مشکلات شما حل بشه. اونایی که آمادن برای این دعا سرپا بیستن، همه ایستادن. این واعظ هم یه لبخندی زد، گفت خب من دعای مرگو باید برای شما بکنم، چون فقط اونایی که تو قبرستون هستن مشکل ندارن، حالا اونایی که میخوام من براشون دعای مرگ بکنم سرپا باقی بمونن، که بعد همه ما خلاصه خیلی خیت شده نشستیم. و ایشون گفت که هیچ وقت انجیل نگفته که شما مشکل نخواهید داشت، برعکسشو گفته. یک نفر از فامیلای من به من میگفت که شما میگید که به مسیح ایمان بیار مشکلات تو حل میکنه، ولی شما که ایمان آوردید مشکلاتتون زیادتره. کسی ما را اذیت نمیکنه، کسی ما جفا نمیرسونه، کسی دنبال ما نیست که ما را بخواد بکشه، ولی حتما اشخاصی هستن که نمیخوان سر به تن شما باشه به خاطر خدمتی که دارید انجام میدید، کار خدا، مخصوصا برای ایران. بنابراین دشمن دارید شما و خیلی چیزا. پس چرا میگید به مسیح ایمان بیارم که مثل شما بشم؟ و بقیه هم میبینم ایمانداران مشکل دارن، پس چرا میگید مسیح مشکلاتو حل میکنه؟ گفتم فرق مشکلات ما با شما دو چیزه. گفت چیه؟ گفتم اولا بزرگترین مشکل ما را که مشکل دوری از خدا و زندگی در گناه خداوند حل کرد، مال شما هنوز حل نشد. دومیش اینه که مشکلات دیگری که شما نام میبرید روی کول شماست، شما زیرش خم شدید، مال ما زیر پاهامونه، ما روش ایستادیم. شاید مشکلات ما سنگین تر، حتما هم همینطوریه. راه مسیر راه صلیبه، ولی میتونیم روی همین خارها، با وجود همین خارها روش مسلط باشیم. اما پولس رسول اینجا نام میبره در رساله باب 12 قرنتیان که این خاری که در جسم او بود 4 تا خاصیت داشت. اولیش این بود که میگه خار مبهم و نامعلوم بود، اصلا نمیگه چی بود، ترجیح میده نام نبره چی بود. حدس میزنن بعضیا که یکی از اینایی بود که در واژه خار نام بردم، ولی بیشتر مفسرین معتقدن که یک بیماری مرموزی بود که پولس ازش رنج میبرد. با وجود اینکه او برای خیلی از مریضان دعا کرده بود و شفا یافته بودن، عطای معجزات و شفا داشت، ولی خودش الان مونده توش. اینقدر زده بودنش، اینقدر کتک خورده بود به خاطر نام مسیح و سنگسار شده بود و چوب زده بودن، تازیانه زده بودن، که حتما یه جاش ناقش شده بود. در هر صورت به اون یک جام خوب نشده بود و پولس براش مبهم بود و نامعلوم ابتدا که چرا این یکی درمان نمیشه. برای همین تو اول قرنتیان باب 13 میگه ما جزئی علم داریم، جزئی نبوت میکنیم، ما همه چیزو نمیدونیم. وقتی او ظاهر بشه اون موقع کامل خواهیم دانست. به فریدون عزیز گفتم، فریدون حتما برای استیفن قبل از اینکه بره یه سوالاتی بی جواب بود، ولی الان که رفته به همه جوابهای سوالاتش رسیده و ما هنوز نمیدونیم، ولی او رسیده به اون جلال. اینجا تو این جسم فانی با این عقل محدود ما همه چیزو نمیدونیم. کشیش سارو خاچیکی پسردایی من که کشیش معروف و باسوادی هستن میگه هر روز صبح که من از خواب بلند میشم قبل از اینکه لباسمو بپوشم یه آینه است روبروم میستم میگم سارو تو خدا نیستی، او خداست، بندگی او را بکن، تسلیم او بشو. بنابراین ما باید بدونیم که علم ما تو این دنیا محدوده. من با بعضی پروفسورها آشنا هستم. یک پروفسور رو هم تازه دیدم، برای یه موضوعی پیشش رفته بودم. اتفاقا این مسیحی ایماندار خیلی خوبیه، تو مرکز لندن. یکی دو تا سوال طبی ازش پرسیدم، گفت I don't know. ایرانی نبودن خوشبختانه، اگه نمیگفت بله همه چیزو من میدونم، گفت نمیدونم. و قرار نیست همه چیزو ما بدونیم، ولی در زندگی مسیحی ما فکر میکنیم همه چیزو باید بدونیم تا ایمان بیاد. خود دیگه اون ایمان نیست. مثل این که من بگم من ایمان دارم برادر کوروش امروز تو این جلسه، خب شما نمیگی چشم بسته داری غیب میگی، خب معلومه که هست. ولی وقتی میگم ایمان دارم عیسی مسیح هست، با ایمان میپذیرم طبق وعده‌اش او اینجاست. ایمان اعتماد بر چیزهای آینده و برهان چیزهای نادیده است. بنابراین خود پولس اینجا میگه بعضی چیزها رو در آینه به صورت معما میبینم. آینه‌های اون زمان که مثل آینه‌های الان نبود. خوشبختانه خواهران ما اون زمان زندگی نمیکردن که آینه از مس بود، صیقلش میزدن به صورت تاریک و سایه مانند یه چیزی نشون میداد که میفهمیدن یه آدمیزاد اینجاست. ولی دیگه اینقدر که شما مثلا روژ لب بزنید و ابروهاتون رو مثلا ببینید و این موجهاتون رو درست کنید، اونجوری نبود، تار بود. و پولس میگه بعضی چیزا رو من تار میبینم، معما میبینم. او با این همه عظمتش چیزای مخفی از آن خداست. مزمور تثنیه 29:29 میگه چیزای آشکار از آن ماست. در زندگی ما هم خارهایی وجود دارن که مبهمن، نامعلومن. هفته گذشته شنیدم برادر امیر با من چک کردن، در ترکیه بودن، ایشون هم ازش خواهش کردم که جلسه اول بعد از استیفن خودشون صحبت کنن که موضوعی را بگو، که گفت در مورد شرایط نامعلوم میخوام صحبت کنم. فکر میکنم موضوعش این بوده، هم موضوع شرایط نامعلوم. خدا رسیدن به خط پایان. بله، حالا در هر صورت این مسئله که یه چیزای نامعلومه در زندگی ما، علت وجود آنها را نمیدانیم. اشعیا میگه راههای خدا فوق از راههای ماست و طریقهای خدا فوق از افکار ماست. نمیگه ضد افکار ماست، ضد عقل نیست، برای عقل ماست. و مزمور 77:18 میگه طریق خدا در دریاست که آثار آن را نتوان دانست. کشتی از روی دریا میره، یه راهی برای خودش باقی میذاره، ولی اگه میخوای اون راه را تعقیب کنی نمیتونی پی تعقیب کنی، چون موجا میان اون راهو میپوشونه. بنابراین بعضی از چیزها را ما نمیفهمیم، و اگه من یه چیزی را نمیفهمم دلیل بر این نیست که خدا کارش مشکل داره، دلیل بر اینه که من هنوز اینقدر نادانم، نرسیدم به این حکمت. قرار نیست اگه من یه چیزی را نمیدونم وجودش را انکار کنم. مگه داروی سرطان را قطعی پیدا کردن؟ مگه ام اس را پیدا کردن؟ ایز را پیدا کردن؟ ولی مگه میتونن وجودش رو انکار کنن؟ وجودش که نمیتونن انکار کنن. بنابراین اگر شما یه چیزی رو نمیفهمید اینقدر زور نزنید به مغزتون، چون بعد اون وقت کارتون به جای دیگه میکشه. شما بگید خداوند اون چیزی رو هم که نمیفهمم حتما تو میفهمید. مسیح به پتروس گفت کاری را که الان من میکنم تو نمیدانی، ولی بعد خواهی فهمید. خاصیت دوم این خار اینه که در جسم او صدمه وارد کرده بود. دوم قرنتیان 12:7 میگه به جسم من وارد شد، نه به روح او. یعنی روح او خار نداشت، به رابطه روحانی او صدمه وارد نکرده بود، ولی جسمش مثلا اگه میلنگید یا یه مشکل دیگه ای داشت که معلوم بود در جسمش بود و این صدمه گذرا بود، چون بالاخره جسم ما فانیه و برای جسم فانی و محدود ما هم ضرباتی وارد میشه. جسم ما هم مثل جسم بقیه انسان هست، ما هم مثل بقیه مریض میشیم، مثل بقیه میمیریم. هیچ وقت اینطوری نیست که اگه یک ایماندار تو هواپیما باشه اون هواپیما هیچ وقت سقوط نکنه. هیچ گارانتی وجود نداره که اگه زلزله‌ای باشه ایماندار اگه باشه حتما تو اون زلزله از بین نره. بعضیا رفتن، از بین رفتن تو این سیل‌ها، تو این حوادثی که تو این دنیا هست. ما هنوز به بهش نرسیدیم، تصادفات پیش میاد، حتی برای ایمانداران خیلی خوب، خیلی روحانی، اصلا هم به علت تنبیه و غضب و لعنت نیست. ما تا زمانی که در این دنیا هستیم این جسم ما صدمه خواهد خورد و عیسی مسیح هم بازن در انجیل گفته شما از اونی نترسید که به جسم شما صدمه وارد کنه. یعنی گفت که پس به جسم شما صدمه وارد میشه، از او بترسید که روح و جسم شما را بتونه تا ابد نگه داره. پس بنابراین یک چیزی بود بر جسم. خار سوم خاصیتش این بود که عامل شیطانی تحت کنترل و با اجازه خدا به جسم پولس حمله کرده بود. خود پولس اینجا واضح میگه آیه 7، شیطان، فرشته شیطان یا مأمور شیطان به من این خار رو داده بود. خیلی عجیبه. یعنی ما تو جهانی زندگی میکنیم که شیطان هم حمله میکنه، ما دشمن داریم، ولی او تحت کنترله و محدوده و بدون اجازه خدا نمیتونه کاری انجام بده. همینطور که در مورد ایوب خدا اجازه داد که شیطان به جسم او حمله کنه و به او گفت نمیتونی جونشو بگیری، ولی جسم او را در فشار شدید قرار داد تو آزمایش سخت و خوشبختانه ایوب از این آزمایشات پیروز در اومد. پریشب لویزم میگفت استیفن خیلی خوب جنگید و تا به آخر به جنگ نیکو جنگ کرد و ایمان خود را حفظ کرد و دوره خود را به کمال رساند. بنابراین ما تو این جنگ که با دشمن قرار داریم گاهی وقتا واقعا فشارهایی از طرف او بر ما وارد میشه و اینجاست که ما باید آزمایش ایمان خودمون رو تو این جنگ نشون بدیم. و نکته چهارم، این که خاصیت چهارم این خار این بود که با دعاهای اونیز، یعنی پولس، برطرف نشده بود. این خیلی عجیبه. پولس که این همه دعاها داشت و جوابشو فوری دریافت میکرد، حتی مرده زنده کرد، پولس الان برای این خار میگه سه مرتبه یا سه مرحله یا سه دوره، معلوم نیست اینم چه مدتی بوده این سه دوره، شاید سالها بوده، براش دعا کرده، احتمالا روزه گرفته، ولی این خار برطرف نشد. اگه بیماری بود درمان نیافت و این خیلی باعث ناراحتی او بود. گاهی خدا دعاهای ما را فوری جواب میده، گاهی در زمان خودش جواب میده، میگه صبر کن، گاهی هم جواب نمیده. خود جواب نم یک جوابه. شما همیشه به بچه‌تون هر چی میخواد نمیگید بله، بعضی وقتا میگید نه، اینو نمیتونی داشته باشی، یا برای اون مفید نیست، یا بهش احتیاج نداره، یا الان وقتش نیست، یا به هر دلیل دیگه ای صلاح میبینید که اون چیزو الان بهش ندید. بعضی وقتا هم دلیل کاملا برای ما روشن نیست. آیا واقعا ما در کتاب مقدس دعاهایی داریم که نه فقط دعای پولس که جواب نداشته و اراده خدا و حکمت او چیز دیگه ای بوده؟ بله ما داریم. متی باب 26 آیات 36 تا 44، سه بار خداوند ما عیسی مسیح در نوشیدن اون پیاله تلخ دعا کرد. پدر اگه ممکنه این پیاله تلخ رو از من بگذران. ولی هر سه بار گفت نه به خواهش من بلکه به اراده تو. مسیح به عنوان یک انسان اونجا دعا میکرد، انسانی که برای او خیلی سخت بود، اومده بود که این پیاله تلخ رو بنوشه، ولی انصافا خیلی سخت بود تمام گناهان عالم رو از گذشته و حال و آینده بر خودش بگیره. مواجه شدن با اون پیاله واقعا بسیار سنگین بود، ولی با این وجود گفت آنچه که اراده توست بشه. وقتی تسلیم کامل به اراده پدر شد، میگه فرشته از آسمان اومد او را تقویت کرد و او را آماده کرد برای نوشیدن این پیاله. و در دعای ربانی به ما یاد داده که واقعا این قسمت از دعای ربانی، باید خدمت شما بگم اگه قرار باشه ما فقط یک دعا بکنیم، یک دعا تو زندگیمون، اون دعا باید این باشه: اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیست کرده شد. چرا اراده خدا مهمه؟ چون خدا بهتر از ما میدونه، چون خدا آینده را میبینه، ما فقط حال رو میبینیم، چون خدا سعادت و خوشبختی ما را با یک دید دیگه ای میبینه، ما با یک دید محدود. بنابراین اگر هم ما نمیفهمیم، تسلیم اراده خدا بشیم. در جاهای دیگر هم مردان خدا دعا کردن، خدا عین اونو جواب نداد. داوود برای بچهش دعا کرد، تازه به دنیا آمده بود، بدجوری مریض بود و اون بچه رفت و داوود پلاس پوشید، روزه گرفت یک هفته و بچه مرد و اطرافیان گفتن ایشون قبل از این که بچه خوب بشه اینقدر پلاس پوشیده ماتم میکرد، الان بهش بگیم چیکار خواهد کرد. داوود پچه پچه اینا را فهمید، گفت که من میدونم بچه رفته، پلاس شده را برد، دیگه از اون ماتم بیرون اومد. و بهش گفتن چطور شد بعد از مرگش تو اینقدر تق؟ گفت من این کارها رو میکردم که خدا او رو زنده نگه داره، حالا که رب او بر نمیگرده، من پیش او خواهم رفت. تسلیم شد، تسلیم شد به اراده پدر. ایلیا دعا کرد خداوند من رو ببر، من نمیخوام دیگه زنده بمونم، مردن برای من بهتره. خدا گوش نداد، ایلیا رو زنده نگه داشت که مأموریتش رو به تکمیل برسونه که با جلال بهتر او را ببره. یعقوب و یوحنا گفتن خداوند آتش بر این سامریان بیاد که تو را رد کنن، میخواییم دعا کنیم آتش بیاد. خداوند گفت نکنید این کارو، این دعاتون در اراده خدا نیست. ابراهیم به خدا گفت اسماعیل بماند، اسحاق نیاز نیست بیاد، همین اسماعیل کافیه. خدا گفت نه، برنامه من چیز دیگه ایه. منظور موارد مختلف پیش اومده تو کتاب مقدس و از این نمونه زیاده که خدا به دعای افراد، حتی مردان نزدیک به خودش، جوابی را که اونا میخواستن نداده، جوابی که خودش صلاح میدونست داده. پس در مواردی هست که ما اراده خدا را نمیدونیم و واقعا باید تسلیم اراده خدا بشیم و با خدا نجنگیم. و پولس در اینجا نجنگید. اما حکمت این خار چی بود؟ چون وقت کوتاهه، من خیلی کوتاه در مورد نتایج وجود خار در جسم پولس هم خدمتتون بگم. اولا درس جدی فروتنی و متکی نبودن به خود را از طریق این خار خدا به پولس آموخت. پولس مرد بزرگی بود، او عطایا و معجزات زیادی داشت، او رسالات زیادی نوشت، جفاهای زیادی را متحمل شد، بشارت در خیلی جاهای اروپا داد، کلیساهای زیادی تأسیس کرد. پس او خیلی مرد برجسته‌ای بود و حتی خدا او را به آسمان برد، قسمت‌هایی از جلال آینده آسمان رو به اون نشان داد. میگه به آسمان سوم رو بوده شدم و میگه چیزای ناگفتنی شنیدم و دیدم، نمیشه بیان کرد. پس برای یک چنین شخص با این همه عظمتش امکان غرور وجود داشت و اونجا بود که پولس رسول میگه خداوند به من گفت پولس تو برای اینکه مغرور نشی، همیشه فروتن بمونی، اجازه دادم این خار در زندگی تو باشه. و مهمترین درسی که خدا از وجود خارها در زندگی ما داره اینه که ما فروتن باقی بمونیم و تسلط غرور آزاد بشیم. و تو کتاب مقدس بارها اومده، ایوب را نگاه کنید، این آیات را 23:8-10 یا 6:7-10 میگه تو در تعدیب ها، در سختی ها گوشهای ما را باز میکنی تا ما از تکبر محفوظ بمانیم. موسی تو مزمور 90 آیه 3 میگه انسان را به غبار برمیگردانی و میگه ای بنی آدم رجوع نمایید. پس این مسئله شکستگی و فروتنی در مصیبت ها پیش میاد. میگن خدا فلان حیوان رو شناخت، به شاخ نداد. خدا ما را میشناسه که ما کی هستیم و کی ممکنه مغرور بشیم، حتی از چیزای خوب. غرور بهتره یا اینکه آدم مریض به اونو فروتن باشه. برابر این خیلی مهمه که خدا نگاه میکنه چه خطراتی برای ما وجود داره. خدا میشناسه ذات ما را و برای همین تو مشکلات و سختی ها ما را فروتن نگه میداره. وقتی فروتن میشیم خدا فیضش رو به ما ظاهر میکنه. برابر این همیشه در مشکلات و سختی ها درس فروتنی هست. هر وقت پولس میخواست یکمی به خودش بباله اون خار نیشش میزد. شاید شما شنیدید اون مرد بزرگ، حتما من قبلا سالها پیش اینجا گفتم، برای اونایی که نشنیدن فقط اشاره میکنم که این شخص خیلی مشکلات سخت داشت تو زندگی و دعا میکرد که تمام این مشکلات برطرف بشه. یک روز در رویا دید که بولدوزر داره به سمت اون میاد با غرش شدید و اینطور برای اون روشن شد که اون بولدوزر همون مشکلات سخت زندگیشن. شروع کرد به فرمان دادن به نام عیسی مسیح که از زندگیش بره بیرون. دید که این بولدوزر با غرش شدیدتر داره میاد به سمتش و بعد فکر کرد که این دیگه چه غولیه که از اسم عیسی مسیح نمیترسه. ولی وقتی بولدوزر نزدیکتر شد بهش، دید که راننده بولدوزر خود عیسی مسیح داره با فرمان میچرخونه به سمت اون. اون هر جا هم میره این به سمت همونجا میاد. گفت خداوند میخوای از روی من رد بشی؟ گفت بله. گفت آخه من له میشم زیر چرخهای سنگینت. گفت تو احتیاج داری که له بشی. و اومد با نهایت بیرحمی از روی من رد شد. میگه من صدای شکستن استخوانامو شنیدم، منو خام کاملا با خاک یکی کرد، صاف و صوفم کرد و بعد اونور خط نگه داشت. بعد اینکه از من رد شد اومد پایین، دست منو گرفت، از اون خاکا بیرون آورد. همینطور که میگه انسان رو به غبار برمیگردونی، بعد میگه حالا رجوع نما، تکونم داد و گفت حالا شدی مدل دلخواه من، الان من میتونم تو رو به کار ببرم. امروز غرور بزرگترین صدمه را به ما میزنه و خدا از این خارها استفاده میکنه برای فروتن کردن ما، برای اینکه اتکای ما به خودمون نباشه بلکه به خدا. دومین برکت، خیلی چیزا میشه گفت ولی به خاطر وقت من سری رد میشم، شناخت فیض دولتمند مسیح. پولس در همونجا میگه دومین برکتی که من یافتم این بود که خداوند به من گفت پولس به این خار نگاه نکن، به فیض من نگاه کن، فیض من تو را کافیست. با من بگید فیض من تو را کافیست. چقدر جمله تسلی بخش. واقعا در برخورد با بحرانهای سخت زندگی خدا فیض مخصوص به ما میبخشد. قبل از برخورد نمیبخشه، بعد از برخورد میبخشه. یک بار این شهادت حوان را هم بعضیاتون شنیدید که وقتی حوان تازه به دنیا اومده بود ما خیلی خوشحال بودیم. مادرشون دیگه این پسر رو نذر کرده بود برای خداوند و گفته بود که مثل باباش باشه و یک شنبه به دنیا بیاد و نمیدونم خادم خدا بشه و همه اینا، همه این شرایط هم انجام شد اتفاقا. و بعد حالا ما با حوان خیلی خوشحال بودیم، میپروندیم بالا و از همون بازیای بچگانه چند ماهه بود که میکردم باش، یکی از ایمانداران منزل ما بود اون لحظه، یه سوال خیلی دردناکی کرد از من. گفت برادر ادوارد، اون موقع هم اوج جفاها بود، گفت حالا اگه یکی شمشیر بیاره بذار گردن این بچت، بگه سرشو میبریم اگه تو تعهد ندی که مسیر رو ول کنی یا لااقل مسیر رو بشارت ندی، تو چی کار میکنی؟ تو تابع اونا میشی یا میذاری سر بچه تو ببرن؟ دیگه من نتونستم فوری جواب بدم. ایشونم بیچاره معذرت خواست، گفت ترسوندمت. گفتم نه، ولی منو نمیخوام رو احساسات جواب بدم. خلاصه ما رفتیم صحرای کربلا و سر بریده هوان و بالاخره شروع کردیم به فکر کردن که این صحنه چجوری میشه حالا من تو این آزمایش قرار بگیرم، چه عکس العملی از خودم نشون میدم. خلاصه بهش گفتم ببین عزیز من نمیتونم الان جواب تو رو بدم چون الان تو اون شرایط قرار ندارم، فرضیم نیست، ولی اگه خدا طاقت منو میبینه دیگه، ظرفیت منو میبینه، خدا اگه اجازه داد چنین بلایی برای من پیش بیاد، اون موقع به من فیض لازم رو خواهد بخشید که من چیکار بکنم. چند نفر از شما به فیض امرجنسی و اضطراری خدا ایمان دارید و مطمئنم به شما این فیض رو بخشیده؟ بارها فیض من تو این خارهای تیز زندگی برای تو کافیست، من به تو فیض میبخشم. ببینید فیض رو به کیا میبخشه؟ به فروتنان. یعقوب 4:6 میگه خدا به فروتنان فیض میده. پولس چون فروتنی رو یاد گرفته بود، فیض خدا درش ظاهر میشه. برکت سوم این بود که پولس شناخت قوت مسیح در ضعفاش رو شناخت. این چه جمله تسلی بخشه؟ قوت من در ضعف تو کامل میشه. به ضعفات نگاه نکن، به قوت من نگاه کن که من ضعیفان را قدرت میبخشم طبق اشعیا 40:30، ناتوانان را قدرت زیاده عطا میکنم و منتظران من قوت تازه میابند. برابر این پولس، من ناتوانان را به کار بردم و اونها را با قوت خودم پر کردم. شما نگاه کنید در کلام خدا، همه کسانی که خدا برانگیخت افراد ضعیفی بودن. الیشا یک کشاورز بود، موسی لکنت داشت، آموس یک شبان ساده بود، استر دختر روستایی بود، دانیال و یوسف اسیر بودن، ارمیا خودش رو طفل میدید و بسیار شخص حساس و ضعیفی بود، پتروس و یوحنا ماهیگیر بودن، متا باجگیر بود. آخه کدوم یکی از این آدم های درست حسابی بود؟ خدا ضعیفان را گرفت، قوت خودش را در ضعف اینا نشون داد. برای همین پولس میگه دعوت خودتون رو ملاحظه کنید، بسیاری به اسب جسم حکیم نیستید، شریف و خوشنام نیستید، توامم نیستید، خدا جهال این جهان را برگزید تا او کمارا رسوا شد. اکثرا اینطوریه. بعضیا مثل پولس خب دانشمند بودن و با سوادم بودن، ولی خب ضمناً اونا هم خار داشتن دیگه، اونا هم خیلی سختی ها داشتن. بنابراین به ضعف‌های خود نگاه نکنیم، چون قوت خدا در ضعف ما کامل میشه و خدا با وجود ضعف‌های ما میخواد قدرت خودش رو در ما نمایان بده. اگه ضعیف نباشیم که نیاز به این قوت نمیبینیم. بنابراین به جای توجه به ضعف به قوت نگاه کنیم، به جای توجه به این هفتمین نعمت به اون 6 تا نعمتی که داریم نگاه کنیم. آمین. و بالاخره در پایان درک شادی واقعی در شرایط سخت زندگی. چقدر زیبا پولس اینجا تو دوم قرنتیان 12:9-10 میگه، در این قسمت پایانی صحبت من ببینید، میگه با شادی هرچه بیشتر به ضعف‌هایم فخر خواهم تا قدرت مسیح در من ساکن شود. از همین رو در ضعف‌ها، دشنام‌ها، سختی‌ها، آزارها، مشکلات به خاطر مسیح شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم آنگاه توانایم. شادی در سختی‌ها، شادی در ضعف‌ها، در دشنام‌ها، در آزارها، در مشکلات. چرا پولس میتونه شاد باشه با وجود داشتن خار؟ و اونم میگه شادی بسیار. چرا؟ برای اینکه او خدا را میدید که بر تمام این خارهای تیز زندگی مسلط، و چون خدا را میدید که بر همه چیز حاکمه، همه چیز زیر کنترل خداست، میدونست که این خدا همه این چیزهای بد را میتونه به خیریت تبدیل، برای ساخته شدن شخصیتش استفاده کنه. برای دادن درس ها و پیام های روحانی استفاده بکنه، برای اصلاح بیشتر خودش استفاده کنه. خدا از سختی ها استفاده میکنه برای اینکه ما رو شبیه مسیح بسازه، برای اینکه ایمان ما رو ریشه دارتر کنه، برای اینکه آزمایش ایمان رو بدیم، برای اینکه ما رو برای آسمان آماده کنه. برای رفتن به آسمان ما از سختی ها باید بگذریم. راه آسمان راه صلیبه. به مصیبت های بسیار نوشته شده باید وارد ملکوت خدا بشیم. برابر این زندگی راحت طلب چنین وعده ای نیست تو انجیل. اون کسانی که فقط انجیل موفقیت و کامیابی رو موعظه میکنن، اینا اشتباه فهمیدن. زندگی مسیح همش نقل و کشمش نیست. زندگی مسیح راه تنگ، راه صلیبه. سختی ها توش خواهد بود. در این دنیا برای شما زحمات خواهد شد، عیسی خداوند گفت. ما باید خود را آماده نگه داریم که اینجا بیانه روح را یافتیم، نوبر روح را یافتیم. همه چیز اینجا نیست. ما به همه آرزوهامون روی زمین نخواهیم رسید. اینجا ناکافیه برای ما. امید ما به آسمانه. برای همین کلام خدا میگه اگه شما این امید را ندارید از همه مردم دنیا بدبخت ترید. پتروس گفت کلمات حیات جاودانی نزد توست، نزد کی برویم؟ شما تمام برکات رو هم تو این دنیا پیدا کنید ولی امید رو از دست بدید، این برکات فانیه و از بین رفتنیه، حتی بهترینش. بنابراین آنچه که جاودانیه و باقی میمونه حضور خدا در ملکوت آسمانه، که اینجا ما مزه مزه میکنیم تا اونجا برسیم بهش. پولس برای همین خوشحال بود، چون میدونست که این خارها او را داره برای آسمان بیشتر آماده میکنه. در نتیجه قبل از فوتش میدونید چی گفت؟ به جنگ نیکو جنگ کردم، ایمان را محفوظ داشتم، دوره خود را به کمال رسانیدم، بعد از این تاج عدالت برای من آماده شده که خدا نه تنها به من بلکه به همه دوستداران خودش عطا خواهد کرد. و یعقوب میگه خوشا به حال کسی که متحمل تجربه و آزمایش شود، تاج عدالت را خواهد یافت. و برای ما، برای همین دلیل گفته در تجربه های گوناگون کمال خوشی دارید. کمال خوشی، چون این تجربیات شما را میسازه و آماده میکنه. من نمیدونم چقدر شما برای خارهای تیز زندگیتون خدا را شکر میکنید. میخواهید برای اونا خدا را شکر کنیم یا فقط منتظرید که یه چیزای دیگه پیدا کنید که خدا را شکر کنید؟ وقتی شکر کنید شما هم مثل خدا بر اونا حاکم خواهید بود و خدا اونا را برای خیریت شما به کار خواهد برد. آماده اید شکر کنیم؟ اگه یه روزی من فرصت باشه اونایی که شهادت منو نشنیدن بگم، خواهید دید که این برادر ادوارد و خانوادش از چه قشری اومدن، از چه گروهی اومدن، از چه ضربات و صدمات شدید روی و روانی و عاطفی که بهشون وارد شده اومدن، ولی از این خانواده هر 4 فرزند کشیش شدن و خادم خدا شدن. چرا؟ و بچه های ما همینطور، میبینید که جوزف، شیلبرت، بچه های من و دیگران. علت اینه که ما به این خارها نگاه نکردیم، با وجود اینکه خارهای تیز داشتیم. اگه شما یکی دوتا دارید، من 4-5 را داشتیم از اون بزرگا درشتا، ولی خداوند فیض بخشید که چطور بر اینها غالب بشیم و خدا به وسیله همین خارها ما را ساخت و داره میسازه.
پیامی که شنیدید یکی از 7 پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی میباشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.